أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثمره پنجم برای بحث مقدمه واجب که از مرحوم وحید بهبهانی نقل شده این بود که اگر مقدمه قبل از آن که مقدمه برای واجب نفسی قرار بگیره حرمت ذاتی داشته باشد و اون شیء حرام ذاتی مقدمه برای واجب نفسی قرار بگیره، مثل عبور از ملک غیر بدون رضایت صاحب آن که غصب و حرام هست، در این موارد اگر قائل به ملازمه به وجوب غیری مقدمه بشویم، نسبت به این مقدمه اجتماع امر و نهی لازم می آید. یعنی این مقدمه محرمه فی حد نفسه صغرای مسئله اجتماع امر و نهی قرار می گیرد و حکم اجتماع امر و نهی در مورد اون پیاده می شود که علل قول بالجواز حکم به صحت عمل می شود، علل قول بالامتناع حکم به بطلان و عدم صحت عمل. ثمره پنجم این بود. مرحوم آخوند نسبت به این ثمره سه تا اشکال در کفایه ذکر فرمودند. اشکال اول و دوم مرحوم آخوند در جلسه قبل بیان شد. اشکال سوم مرحوم آخوند به این ثمره پنجم این هست که وجوب غیری مقدمه و عدم وجوب هیچ دخلی در صحت مقدمه نداره، به خاطر اینکه این مقدمه‌ای که شما حرام نفسی فرض کردید این مقدمه را یا عمل توسلی هست یا عمل تعبدی. اگر مقدمه عمل توسلی باشد یمکن التوسل بها الی الواجب، چه قائل به وجوب غیری مقدمه بشویم، قائل به ملازمه بین الایجابین بشویم و چه قائل نشویم. و علل ملازمه به وجوب غیری مقدمه هم چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم و چه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی بشویم. علی جمیع التقادیر حکم به صحت عمل و اجزای عمل می شود. یمکن توسل به این مقدمه الی الواجب، به خاطر اینکه فرد محرم از مقدمه دارای ملاک هست، ولو وجوب نداشته باشد ولی ملاک وجوب غیری را دارا هست. اما اگر مقدمه عمل تعبدی باشد، در فرض تعبدی بودن مقدمه هرچند قول به اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی در حکم مسئله مؤثر هست، اما قول به ملازمه بین الایجابین به وجوب غیری مقدمه هیچ دخلی در صحت و اجزای عمل ندارد، به خاطر اینکه اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شدیم اتیان به مقدمه مزبور مجزی نیست که قائل به وجوب غیری مقدمه بشویم و چه قائل به وجوب غیری نشویم. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، اتیان به این مقدمه مجزی هست که وجوب غیری را ملتزم بشویم و چه ملتزم به وجوب غیری نشویم. اینکه علل قول بالامتناع اتیان به مقدمه مجزی نیست چه قائل به وجوب غیری مقدمه بشیم و چه نشویم، دلیلش این هست که علل قول بالامتناع همانطور که حرمت فعل با وجوب اون فعل جمع نمیشه، همینطور هم با حکم دیگری در اون فعل جمع نمیشود. مجمع وقتی نهی داشت، این نهی از مجمع و نهی و حرمت عمل مانع از تعبد به اون میشود. اما اینکه اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، حکم به صحت مجمع می شود که قائل به وجوب غیری مقدمه شویم چه قائل نشویم، دلیلش این هست که اگر قائل به وجوب غیری مقدمه هم بشویم، ولی از اونجایی که این مقدمه‌ای که عمل عبادی هست چون امر نفسی دارد، این امر نفسی در مقدمه برای حکم به صحت عمل کافی هست. لذا مرحوم آخون در عبارت کفایه فرمودن به سال سر ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فی التوسل بالمقدمه المحرمه و عدمه اصلا فانه یمکن التوسل بها ان کانت توسلیه. اگر مقدمه عمل توسلی باشد، حکم به صحت، حکم به اجزا میشه. ولو لم نقل به جواز الاجتماع و عدم جواز توسل بها ان کانت تعبدیتن علی القول بالامتناع، ولی اگر عمل تعبدی شد و ما قائل به امتناع شدیم، حکم او عدم جواز توسل بها الی الواجب است، قیل به وجوب المقدمه او به عدمه. و جواز توسل بها به این مقدمه در همین تقدیر تعبدیت علی القول بالجواز کذالک، یعنی ای قیل بالوجوب او به عدمه. و بالجمله لا یتفاوت فی جواز توسل بها و عدم جوازی اصلا بین ان یقال بالوجوب او یقال به عدمه کما لا یخفا. فرق اشکال سوم با اشکال اول و دوم مرحوم آخوند این هست که در اشکال اول و دوم حاصل اشکال این بود که مقدمه حاصل اشکال این بود که مقدمه‌ای که حرمت نفسی دارد، مقدمه‌ای که حرمت نفسی دارد، حتی اگر ما قائل به ملازمه بین الایجابین هم بشویم، ولی این مقدمه فقرای مسئله اجتماع امر و نهی قرار نمیگیره تا حکم اجتماع در مورد اون مترتب بشه. حاصل اشکال اول و دوم این بود، ولی حاصل اشکال سوم این هست که لو سلم ثغرویت مقدمه محرمه لمسئله اجتماع امر و نهی، ولی ثمره
و اثر عملی بر این صغرویت بار نمیشه. همون حکمی که علال قول به عدم ملازمه و عدم وجوب غیری مقدمه بناءً علی امتناع اجتماع امر و نهی یا جواز اجتماع امر و نهی در مورد مقدمه محرمه مترتب می شود، همون حکم هم علال قول به ملازمه و وجوب غیری مقدمه هم مترتب میشه. پس قول به وجوب اثر در ترتب ثمره ندارد، اثری عملی از این جهت نداره. این اشکال سوم مرحوم آخوند. نسبت به این اشکال های سگانه‌ای که مرحوم آخوند به ثمره پنجم داشتند، مرحوم نائینی اشکال اول مرحوم آخوند را جواب دادند، اشکال دوم مرحوم آخوند را پذیرفتند، یعنی همون اشکال دوم مرحوم آخوند را خودشون به عنوان اشکال بر ترتب ثمره پنجم ذکر کردن، نسبت به اشکال سوم هم متعرض نشدن مرحوم نائینی. اما مرحوم آقای خویی اشکال اول مرحوم آخوند را جواب دادن، اشکال دوم مرحوم آخوند را که مرحوم نائینی پذیرفته بودن اشکال دوم را هم جواب دادن، نسبت به اشکال سوم مرحوم آخوند اون را پذیرفتن، قبول کردن. به حسب عبارت مسوا فرمودن هازلوج، یعنی اشکال سوم مرحوم آخوند، لا دافع له. اما اشکال اول مرحوم آخوند که مرحوم آخوند فرموده بودند عنوان مقدمیت حیثیت تغییریه نیست تا علل قول بالملازمه مقام، یعنی مقدمه شدن حرام ذاتی، صغرای باب اجتماع امر و نهی قرار بگیره و در مسئله اجتماع امر و نهی وارد بشه، داخل بشه. جوابی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی از این اشکال دادن این است که هرچند عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه هست و متعلق امر قرار نمیگیره، در متعلق امر جا نداره، ولی اینکه مقدمه مورد بحث که حرمت ذاتی دارد علل قول به وجوب مقدمه صغرای باب اجتماع امر و نهی قرار بگیرد، متوقف بر این نیست که امر غیری متعلق به مقدمه به عنوان مقدمه تعلق بگیرد و عنوان مقدمه حیثیت تقلیدیه باشه، بلکه حتی بنابر وجه صحیح که عنوان مقدمیت فقط حیثیت تعلیلیه هست و وجوب غیری روی ذات مقدمه میره، روی مقدمه به حمل شایع میره، حتی بنابر این وجه صحیح هم علل قول بالملازمه مورد مسئله داخل در بحث اجتماع امر و نهی قرار میگیرد و اجتماع امر و نهی در مقدمه پیش میآید، به خاطر اینکه در همون مثال عبور از ملک غیر برای انقاذ غریق، ذات همین حرکت در دار غصبی ذات این که عنوان ذاتی او مشی و سیر هست، همین مقدمه به حمل شایع اگر وجوب روی ذات این حرکت رفته باشد، روی همین سیر و مش رفته باشد و از این جهت متعلق وجوب غیری بشود، چون یک عنوان دیگری که عنوان تقییدی هست و اون عنوان قصف هست بر این منطبق می شود، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوانین لازم می آید. ولو هر دو عنوان تقییدی هستند، هر دو تقییدی هم هستند، اینجا مورد از موارد اجتماع حکمین در معنون واحد، در فعل واحد بل عنوانین هست. فعل واحد از جهت اینکه از جهت اینکه مش هست، سیر هست، تصرف، از جهت اینکه حرکت خاصه هست، از این جهت و حالت مقدمیت برای انقاض غریق دارد، متعلق وجوب شده است، وجوب میخواهد به او تعلق بگیره. از جهت عنوان قصف هم که حیثیت تقییدی هست، متعلق حرمت قرار میگیره. اجتماع امر و نهی در این مقدمه پیش می آید. یا در مثال تطهیر بدن با آب قصفی، وجوب غیری ولو رو عنوان مقدمیت نرفته است، روی مقدمه به حمل شایع رفته است، ولی مقدمه به حمل شایع همین غسل بدن هست، تطهیر بدن هست. این تطهیر بدن به عنوان ذاتی خودش که عنوان تطهیر باشه متعلق امر قرار میگیره، از جهت غصب هم متعلق حرمت قرار میگیره، مورد حرمت قرار میگیره. غصب هم که عنوان تقییدی هست، لذا شیء واحد که دارای وجود واحد هست مورد دو تا حکم قرار میگیره با دو عنوان تقییدی. اگه قائل به وجوب غیری مقدمه بشوی، مورد می شود از موارد اجتماع امر و نهی، داخل در مسئله اجتماع امر و نهی می شود. به تعبیر دیگر، همونطور که در کلام مرحوم آقای تبریزی آمده است، کما این که در صلات در دار قصبی در مورد سجده صلاتی ما حساب بکنیم، این سجده از جهت اینکه عنوان ذاتی سجده برش منطبق هست و جزی از اجزای صلات هست، از این جهت متعلق امر هست، و از جهت اینکه تصرف در ملک غیر هست بدون رضایت صاحب آن مصداق غصب هست، و به این خاطر متعلق نهی و حرمت قرار میگیره. همانطور که در مورد سجده اجتماع امر و نهی لازم می آید، مورد از باب اجتماع امر و نهی هست، همینطور هم در وضوء به آب غسبی یا تطهیر بدن به آب غسبی، این فعل خارجی واحد از جهت اینکه مصداق وضوع هست، مصداق تطهیر بدن هست، مورد امر قرار گرفته. از جهت اینکه مصداق غصب هست، تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش هست، متعلق نهی قرار میگیره. یلزم اجتماع امر و نهی صغرای برای باب اجتماع امر و نهی می شود، حکم اجتماع امر و نهی در این مورد باید مترتب بشود. بنابراین اگر در مورد انطباق عنوانین بر فعل خارجی واحد به نحو ترکیب اتحادی که یکی متعلق وجوب هست و دیگری متعلق حرمت هست، اگر قائل به امتناع اجتماع به تقدیم جانب نهی شدی، این مورد میشه از موارد نهی از عبادت یا نهی از معامله. اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم به خاطر تعدد عناوین و از این باب که مصب به حکم عناوین هستند نه معنونات، مورد از موارد جواز اجتماع امر و نهی می شود. این جوابی است که مرحوم نائینی و همینطور مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی از اشکال اول مرحوم آخوند دادن. پس با این بیان اشکال اول مرحوم آخوند به ترتب ثمره پنجم اشکال واردی نیست. اما اشکال دوم مرحوم آخوند به ترتب ثمره، که اشکال دوم مرحوم آخوند به ترتب ثمره این بود که حتی اگر عنوان مقدمه حیثیت تقییدیه برای ثبوت حکم باشد، در این فرض هم مقدمه شدن حرام ذاتی برای واجب از باب باعث نمی شود که مورد از باب اجتماع امر و نهی بشه، صغرای اجتماع امر و نهی تحقق پیدا بکنه. چرا؟ چون مقدمه واجبی مثل انقاض غریق یا منحصر در فرد حرام هست یا منحصر نیست. اگر مقدمه انقاض غریق منحصر در فرد حرام باشد، مورد از موارد تزاحم بین حرمت مقدمه و وجوب ذی المقدمه است. در مورد تزاحم اگر ملاک وجوب ذی المقدمه اقوا باشد، مقدمه این واجب وجوب غیری دارد، حرمتی در کار نیست تا داخل در باب اجتماع امر و نهی بشود. اگر ملاک حرمت اقوا باشد، در این صورت مقدمه وجوب غیری ندارد، فقط حرمت دارد، چون ذی المقدمه ای که مکلف قدرت شرعی بر مقدمش نداشته باشد، اون ذی المقدمه وجوب نداره. وقتی ذی المقدمه وجوب اون ساقط شد، طبعا مقدمه هم وجوب غیری نخواهد داشت. پس در این صورت هم اجتماع وجوب و حرمت پیدا نشد. این حکم فرض انحصار مقدمه در فرد حرام. ولی اگر مقدمه انقاض غریق منحصر در حرام نباشد، یعنی انقاض غریق که واجب اهم هست، دو تا مقدمه داره، یکی مقدمه مباحه به دیگری مقدمه محرمه. اگر منحصر نباشد، در این صورت مرحوم آخوند فرموده است وجوب غیری اختصاص به مقدمه مباحه داره، اختصاص به مقدمه غیر حرام داره. مقدمه حرام وجوب غیری ندارد تا اجتماع دو حکم پیش بیاید، تا اجتماع امر و نهی پیش بیاید. این خود اشکال دوم مرحوم آخوند هست. نسبت به این اشکال دوم مرحوم آخوند، مرحوم آقای خویی فرمودن هرچند مرحوم نائینی ارتضا هذا الاشکال از مرحوم آخوند، این اشکال را پذیرفتن خودشون، خود مرحوم نائینی به عنوان اشکال بر ترتب ثمره ذکر کردن این را، ولی این اشکال اشکال واردی نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر اینکه فرمایشات مرحوم آخوند در اشکال دوم هرچند در اون قسمتی که مربوط به صورت انحصار مقدمه به فرج حرام هست، فرمایش مرحوم آخوند در اون قسمت تمام هست که در فرض انحصار فرمودن اینجا تزاحم پیدا می شود و در مورد تزاحم در هیچ تقدیری اجتماع وجوب حرمت پیش نمی آید. اگر وجوب ذل مقدمه اهم باشد، مقدمه حرمت ندارد. اگر حرمت مقدمه اهم باشد، ذل مقدمه وجوب نفسی ندارد تا مقدمهش وجوب غیری پیدا بکنه. در هیچ یک از دو فرض اجتماع الحکمین، اجتماع الوجوب و حرمه پیش نمی آید. فرمایش مرحوم آخون در فرض انحصار مقدمه فرمایش تامی هست، جای مناقشه نداره. ولی اون چرا که در صورت عدم انحصار مقدمه به فرد حرام فرمودن، که در این صورت عدم انحصار مرحوم آخون فرمودن وجوب غیری اختصاص به مقدمه مباح دارد و مقدمه محرمه وجوب غیری پیدا نمی کند تا اجتماع حرمت و وجوب لازم بیاید، این قسمت از فرمایش مرحوم آخون تمام نیست. جواب این قسمت اینه، یا مناقشه در این قسمت از فرمایش مرحوم آخون اینه که لا وجه لاختصاص وجوب به مقدمه مباح، چون وقتی ملاک وجوب هم در مقدمه مباح و هم در مقدمه محرمه در هر دو وجود داشت، ملاک در هر دو قسم در هر دو حصه وجود داشت، لا وجه که اختصاص پیدا کنه وجوب به خصوص حصه مباح و شامل حصه محرمه نباشه. وجوب به طبیعی تعلق میگیرد نه به فرد، و لا مانع از اینکه وجوب به طبیعتی تعلق بگیرد که بعضی افراد اون طبیعت حرام هستند و بعضی دیگر مباح، به خاطر اینکه تعلق طلب، تعلق وجوب تابع وجود ملاک هست. ملاک هم در همه افراد طبیعت وجود داره، جامع بین مقدور و غیر مقدور هم که مقدور مکلف هست، از این جهت هم که مشکلی وجود نداره. اینکه مرحوم آخون فرمودن در تقدیر و در صورت عدم انحصار مقدمه به فرد حرام، در اینجا وجوب غیری اختصاص به فرد مباح دارد، این فرمایش تمام نیست، لا وجه به اختصاص. این جواب در کلام مرحوم ایروانی هم اومده. مرحوم ایروانی هم نسبت به فرمایشات مرحوم آخون در اشکال دوم فرمودن که فرمایش مرحوم آخون در فرض انحصار مقدمه در فرد حرام متجه هست، وجیه هست، موجه هست و جای مناقشه و اشکال نداره. ولی کلام مرحوم وحید بهبهانی که این ثمره را ذکر کرده اند، ناظر به فرض انحصار مقدمه نیست. این فرض خارج از مورد کلام قائل به این ثمره است. کلام مرحوم وحید بهبهانی ناظر به فرض عدم انحصار مقدمه در فرد حرام است. در این صورت عدم انحصار مرحوم آخون که فرمودن وجوب غیری اختصاص به فرد مباح دارد، شامل فرد حرام نیست، این فرمایش تمام نیست. چرا این فرمایش تمام نیست؟ حاصل جواب مرحوم ایروانی اینه که با توجه به اینکه ملاک در هر دو قسم مباح و حرام وجود داره، در هر دو قسم، در هر دو حصه مقدمه وجود داره، هیچ منشأی برای اختصاص وجوب غیری به حصه مباحه دون المحرمه هیچ منشأی وجود ندارد الا اینکه در قسمت در حصه محرمه مانع از تعلق وجوب هست، چون مانع ملاک داره، با اینکه ملاک داره اگه وجوب تعلق نگیره به خاطر وجود مانع باشه، به خاطر وجود مانع هست. مانع چه چیزی هست؟ چه چیزی سبب منع تعلق وجوب می شود؟ مانعی در بین نیست الا تعلق حرمت. مرحوم ایروانی فرمودن در صورتی تعلق حرمت و من مانع از تعلق وجوب می شود که ما قائل به امتناع اجتماعی امر و نهی بشویم، ولی اگر قائل به جواز اجتماعی امر و نهی شدیم تعلق حرمت مانع از تعلق وجوب به این حصه محرمه نمی شود. بنابراین این ثمره پنجم در این ثمره پنجم در مقدمه غیر منحصره ثمره در اونجا ظاهر می شود. بین القوله در مقدمه غیر منحصره ثمره ظاهر میشه. بله نسبت به مقدمه منحصره ثمره مترتب نمی شود، ولی موارد انحصار مقدمه که مورد نظر قائل به این ثمره نبود. این اشکال دوم مرحوم آخون. نتیجه این شد که فرمایش مرحوم آخون در این اشکال دوم تمام نشد، اشکال دوم هم جواب پیدا کرد. اما اشکال سوم مرحوم آخون به ثمره پنجم که مرحوم آیخویی این اشکال سوم را پذیرفتن و به حسب تغییرات مصبا فرموده بودن هذا الوجه لا دافع له. اشکال سوم این بود، اشکال سوم مرحوم آخون این بود که وجوب غیری مقدمه و عدم وجوب غیری دخلی در صحت مقدمه ندارد، چون اگر مقدمه محرمه عمل توسلی باشد که یمکن التوسل بها الى ذی المقدمه، چه قائل به وجوب غیری مقدمه شویم و چه قائل نشویم، و علی القول بالملازمه به وجوب غیری چه قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم چه قائل به امتناع باشیم، و اگر مقدمه عمل تعبدی باشد علی القول بالامتناع لا یجوز التوسل بها الی ذی المقدمه، چه قائل به وجوب غیری بشویم چه قائل نشویم، علی القول بالجواز یجوز توسل بها الی ذی المقدمه، چه قائل به وجوب غیری بشویم چه قائل به وجوب غیری نشویم. اشکال سوم مرحوم آخوند این بود. آیا این اشکال سوم در این ترتب ثمره وارد هست یا وارد نیست؟ مرحوم آقای تبریزی در این اشکال سوم نسبت به قسمت اول که مربوط به واجبات توسلیه باشه نسبت به این قسمت مناقشه کردند در فرمایش مرحوم آخون و فرمودن این فرمایش مرحوم آخون در این قسمت تمام نیست. اشکال مرحوم‌های تبریزی نسبت به کلام مرحوم آخون در توسلیات این هست که اینکه مرحوم آخون در قسمت مقدمه توسلی فرمودن حکم به صحت مقدمه محرمه می شود، حکم به اجزا می شود و جواز و توسل بها الی ذی المقدمه، چه قائل به جواز اجتماع شویم، چه قائل به امتناع، این فرمایش صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ما راهی برای احراز ملاک وجوب غیری در جمیع موارد افراد در جمیع افراد محرم مقدمه نداریم. ولو مقدمه توسلی باشد، ولی ما راهی برای کشف ملاک به احراز ملاک نداریم که در فرض امتناع، حتی در فرض امتناع و تقدیم جانب نهی هم بگوییم که این عمل حامل ملاک، ولو امن نداشته باشه از جهت حمل ملاک با جدیت ملاک حکم به صحت میشه. ما راهی برای احراز نداریم به خاطر اینکه کاشف از ملاک امر شارع هست یا ترخیص در تطبیق متعلق تکلیف هست. اطلاق متعلق تکلیف یا اطلاق شرط، اگر این امور وجود داشته باشه ما کشف ملاک میکنیم با فرض حرمت فردی از مقدمه و فرض حرمت شرط و با فرض اینکه این عمل حرام هست، وجوب در او وجود نداره، ثابت نیست، فقط حرمت داره، ما کاشف از ملاک نداریم. کاشف از ملاک در این مورد وجود نداره. لذا در مثل سطر حال الصلات که شرط توسلی هست، قید توسلی هست، قصد قربت در اون معتبر نیست، نمیتوان حکم به اجزاء سطر به ساطر مخصوب کرد. چرا؟ چون اطلاق متعلق وجوب غیری شامل این فرد نمیشه. بنابر امتناع اجتماع امر و نهی و تقدیم جانب نهی، اطلاق متعلق وجوب غیری شامل این فرد نمیشه. بله، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، از راه اطلاق متعلق وجوب غیری می شود کشف ملاک کرد، ولی اگر قائل به امتناع شدیم نمی توان کشف ملاک کرد. راهی برای کشف ملاک وجود نداره، در نتیجه حکم به صحت عمل نمیشه. پس قول به وجوب مقدمه به ذم مسئله اجتماع امر و نهی موجب حکم به صحت مقدمه به شرط میشه. در نتیجه در واجبات توسلیه برای بحث از وجوب غیری مقدمه و ملازمه بین ایجاب مقدمه و ایجاب ذل مقدمه ثمره مترتب میشه، چون علل قول به ملازمه و قول به جواز اجتماع امر و نهی حکم به صحت مقدمه میشه، ولی علل قول به امتناع اجتماع امر و نهی حکم به عدم صحت این مقدمه میشه. ولی اگر وجوب غیری مقدمه را ملتزم نشدیم و مقدمه محرمه را در باب اجتماع امر و نهی قرار ندادیم، این مقدمه فقط نهی نفسی داره، فقط حرمت نفسی داره. هرچند مقدمه برای واجب نفسی اهم قرار بگیره، به عنوان مقدمه واجب نفسی قرار بگیره، ولی حکم به صحت اون نمیشه. پس شأن مسئله مقدمه واجب این میشه که به وسیله این مبحث، بحث مقدمه واجب به وسیله این مبحث، فقرا برای باب اجتماع امر و نهی درست میشه و به ذم مسئله اجتماع امر و نهی به مسئله مقدمه واجب حکم شرعی مورد که صحت یا فساد عمل هست اثبات میشه. این مناقشه است که مرحوم آقای تبریزی در کلام مرحوم آخون در قسمت توسلیات داشتند و ولی آیا این اشکال و این مناقشه باعث می شود که ثمره تمام بشه یا باعث تمامیت ثمره می شود یا ثمره نمی شه؟ اشکالی در اینجا وجود داره که این اشکال در کلام مرحومای تبریزی بیان شده است. ولو ما کاشف از ملاک نداریم به این اشکال و مناقشه در کلام مرحوم آخون از این جهت که کاشف از ملاک منحصر در امر و اطلاق متعلق تکلیفه، ولی در عین حال نمیتوان حتی در واجبات توسلیه ملتزم شد به اینکه قول به وجوب غیری مقدمه تأثیر داره در استنباط حکم شرعی مسئله با ضمن مسئله اجتماع امر و نهی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.